رو به روح ما میکشن. ولی خب به هر جهت دین اسلام، دین مبین اسلام شأن عظیمی برای علم و عالم قائل و قرآن عظیم ما جایگاه عظیمی برای علم و عالم قائل و صراحتا در اون آیه فرموده که میپرسه هل یستوی، یعنی آیا مساوی هم اونایی که میدونن از اونایی که نمیدونن؟ لذا با وجود این سازوکارها خب دشمن پارسال برای تخریب دین و تخریب نظام و تخریب اسلام از تخریب قم در ماجرای کرونا شروع کرد. اما همونایی که توی انگلیس و آمریکا نشسته بودن و این جبه روانی رو با کمک لیبرال‌های داخلی علیه قم شروع کرده بودن، الان یک سال بدترین سیستم بهداشت درمانی که جهان به خودش دیده رو در آمریکا و انگلیس که هر روز بالاترین آمار آلودگی و بالاترین آمار تلفات رو در این حوزه دارن، با وجودی که مدعی هم هستن چندین نمونه واکسن هم ساختن. اما به هر جهت این توهینی که به دین به طور عام، به قوم به طور اخص روا داشتن و در اون 40-50 روز اول سعی کردن چه در اسفند پارسال چه در فروردین پارسال حتی تا اردیبهشت منشأ این سازوکارها رو قوم قلمداد کنن، امروز دیگه خیلی ها فراموششون شد. ولی خدا فراموش نمی کنه. خدا زرده و به اصطلاح اندازه خردری اگر کسی ظلمی در حق کسی دیگه روا داشته باشه رو خدا فراموش نمی کنه و برگردون به خودشون. اما واتسون استراتژیست آمریکایی که برای سازمان ملل برنامه‌های 40-50 ساله رو تنظیم می‌کنه، 10 سال پیش صراحتاً نوشت که بیماری تمدنی تا سال 2050 بیماری استرابه، یه بیماری شایعی که مردم مضطربند، نسل جوان تو شبکه‌های اجتماعی مضطربه. استراب به قول اونا انکسایتی، بیماری انکسایتی یا استراب یک بیماری وحشتناکی که هر روز گزارش رو میدیدم که حالا تقریبا 11 سال از بحث اون بنده خدا گذشته، او البته برای از سال 2010 برای سال 2040-2050 یعنی دوره 40 ساله رو پیش بینی کرده بود، الان سال 2021. همین هر روز گزارش رو دیدم که میانگین استراب در جوامع غربی رو 28%، یعنی از هر 100 نفر 28 نفر بیماری شایع استراب رو دارن. بلافاصله این نکته به ذهنم خطور کرد که ما در قرآن عظیم صراحتاً داریم که الا بذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان قلبی و آرامش قلبی و زدودن اضطراب در انسان با ذکر و یاد خداست. حالا این ذکر یک بار نماز، توسل، تمسک، گرفتن انسان‌ها از محیط‌های معنوی مثل مسجد، مثل حسینیه و تکایا، گرفتن انسان معنوی از زمینه توسل به علمه و تمسک به دین حق برای اینکه اون اضطراب شایع بشه. بالاخره در طول یک سال گذشته همراهی مؤمنین برای خونسا کردن پدیده منحوس ویروس کرونا که فتنه ایست، فتنه کرونا، در سراسر کشور همراهی خیلی خوبی بوده و ما این همراهی که مؤمنین داشتن، این همراهی رو باید به صورت پروتکل و روش به گونه ای جلو ببریم که الان که پیام اصلی استراتژیست‌های غربی مثل واتسون اینه که اضطراب درد عمومی بشره، خطرناکتر از کرونا، و خودشون میگن 28.6% از آباد جامعهشون اضطراب دارن، یعنی بیش از 1/4 جمعیتشون. و ما هم امروز تو بچه های زیر 16-17 سال که خیلی اصیل شبکه‌های اجتماعی باشن این استراب رو میبینیم و اونا توی میانسالا و پیراشون دیگه رسیده، تو جامعه ما یواش یواش داره به تبع همین سازوکارها شکل میگیره. انقلابی که به نام اسلام انجام شد و مسئله و دغدغه امام راحل این بود که این انسان ماهیت الهی خودش رو کشف کنه، اون ذات الهی خودش رو دریابه و در زمینه تعالی خودش قدم برداره، درمان این بیماری های این چنینی مثل انکسایتی یا استراب فقط توی اسلام و معنویت دینیه. اگر یه روزی میگیم آقا باشه ما در قبال قضیه کرونا هم دوری که امام ما ماسک میزنند، مراسم ها رو تعدید کردن، فاصله گذاری رو فرمودن رعایت کنید، بارها تأکید فرموده که آقا مقرراتی که وزارت بهداشت معین میکنه ما تابعیم انجام میدیم، اما وقتی از پدیده‌ای به نام کرونا در حوزه عنصر مادی میاد در حوزه عالم معنا، اونجایی که اضطراب حرف اصلی سازمان بهداشت جهانی و حرف اصلی سازمان ملل، و دو سه روز گذشته هم گفتن که متوسط در هر جامعه اونها یعنی فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا، کانادا، متوسط 28% و 28.6%شون اضطراب دارن. این دیگه تو آزمایشگاه های سازمان بهداشت جهانی نیست. استاندارد گذاری این اونجا نیست که ما بگیم آقا اینو دیگه الان یک دارو براش اینا کشف کردن برای زودن اضطراب. داروی این مصیبتی که بشر مدرن رو گرفته فقط نزد دین و در عبادتگاه‌های خالصی مثل مساجد، و در یک چنین شرایطی ما باید دوباره بازگردیم به مساجد، البته همونطوری که فرمودند با رعایت پروتکل‌ها. و لذا خب توفیق داریم که امشب در اولین شب دهه فجر که ورود امام راحل رو 43 سال پیش داشتیم و یک دهه طوفانی گذشت تا روز 22 بهمن که انقلاب شکوهمند اسلامی پیروز شد، آخرین دهه فجر قرن 14 رو پشت سر می‌گذاریم. انشاءالله از سال آینده که قرن جدید اسلام آغاز خواهد شد، گام دوم انقلاب اسلامی زمینه ظهور و بروزش انشاءالله فراهم خواهد شد، ما این جنبندی این 3-4 دهه رو داشته باشیم که در طول این شبها عزیزان، استادان، علما تشریف میارن و بخش‌ها و پرده‌های دیگه‌ای از این مناسبات رو تبیین می‌کنن. جلسه مقدماتی که امشب با شما یک جمع‌بندی کنیم روزهای پایانی قرن رو، قرن تکونی کنیم. چطور یه هفته مونده به عید خونه تکونی می‌کنن خانم‌ها داخل منزل؟ این خونه تکونی قرن تکونی، می‌خوایم قرن تکونی کنیم، یه جمع‌بندی کنیم به چارچوب کلی برسیم. من یک نکته‌ای رو دو سه بار اینجا توی قم عرض کردم، بارها در برنامه‌های رسانه‌ای و تلویزیونی عرض کردم در طول 25 سال گذشته، 30 سال گذشته، برای دوستان جوان حاضر در جلسه، چون حتما علما، دوستان، بزرگان که در جلسه تشریف دارن این مطلب رو میدونن، ولی برای آقای و خانمای جوان حاضر در جلسه این 3-4 دقیقه نکته رو تکرار میکنم، چون اینو باید هر سال دهه فجر تکرار کرد و الا انقلاب رو از مبانی خودش اینا در تبیین و تبصره تنظیم تاریخ انقلاب منحرف میخوان، چون منحرف میخوان پس سعی میکنن منحرفش کنن. اگر ما تکرار نکنیم و در ذهن نسل‌های بعد این رو تبیین نکنیم، الان مدام صبح تا شب میگن آقا در دوره پهلوی زندگی مردم اینجوری بوده یا اساسا ضرورتی برای انقلاب نبوده. اما به اختصار و اجمال این نکته رو در مقدمه عرض می‌کنم که به بحث اصلیمون برسیم. اون نکته اینه که انقلاب اسلامی، امام می‌فرمود ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست. هیچ کدوم از انبیای اعظم این امکانی که یک حکومت گسترده ای شرایطش به وجود بیاد محقق بشه در این پهنه نداشتن، استثنای حضرت داوود نبی و حضرت سلیمان نبی در این فلسطین 2950 سال پیش یک دوره کوتاه استثنا بوده، یا حکومتی که نخست وزیرش حضرت یوسف بود در مصر، یا حکومتی که وجود نازنین رسول جلیل قلب اسلام در مکه و مدینه داشتن، حکومت دوره کوتاه امام علی علیه السلام 4 سال. این که اهل حق برای اولین بار 43 ساله که یک مردم همراه دارن تا این انقلاب رو به اینجا رسوندن و امروز دیگه آمریکا از نفس افتاده، هر روز این تیم جدید بایدن میگن خب باید ایران برگرده به برجام. ببینید اینه، این آمریکاست، این اون آمریکای افسانه‌ای ابرقدرته که رو در رو نمیتونست با قاسم روبرو بشه، دزدکی شبانه در یک سفر دیپلماتیک اومدن کنار فرودگاه بغداد خودش و ابو مهدی المهندس رو شهید کردن، که هیچگاه نمیتونستن توی دریا رو به روی نیروی دریایی قرار بگیرن، میرفتن موشیشون رو میبردن زامن میزدن، هیچ وقت نمیتونستن در تقابل موشکی یا تقابل رو در رو درگیر بشن. دزدکی با کار تروریستی، آیا این کار امام راحل بود؟ کار مقام معظم رهبری بود؟ کار ما مردم بود؟ به این سوال مهم جوانان عزیز باید پاسخ بدیم. این قرآن عظیم 24-5 تا پیامبر نام مبارکشون در این قرآن عظیم آمده، مظلومیتشون که این امکان براشون پیش نیومد حکومت در این طول عرضی جمهوری اسلامی شکل داده محقق کنند. 300 تا آدم به درد بخور دورشون نبود. ما در 43 سال گذشته 300 هزار عبر انسان تقدیم اسلام کردیم. یکیش قاسم سلیمانی.
آمریکا!
و این آمریکای ملعونی که امروز امامی فرمود استکبار جهانی، شیطان بزرگ. این شیطان بزرگ با اون ابلیس که روبروی همه انبیا ایستاد، مردم دوره انبیا جوری منحرف شده بودن که عذاب نازل میشد، حضرت لوط با دو تا دخترها برو بیرون، کل اونجا رو خدا ویران میکرد، تو هم کشور رو برد. حضرت صالح شما برو بیرون، همونجا رو ویران میکرد. هود برو بیرون، کل اونجا رو ویران میکرد. نوح یه کشتی درست کن، حیوانا رو بریز داخلش، الان میخوام طوفان ایجاد کنم، همه جا رو شستشو کنم. انبیا خودشون، بخشی از خانوادهشون، بخشی از اطرافیانشون می آمدن بیرون، خدا اون قوم رو در هم می کنید، زیر و رو می کرد. ائمه مظلوم ما رو ببینید، کربلا با 72 نفر از علی اصغر 6 ماهه تا مسلم بن اوسجه پیرمرد، اون 20 نفر 30 نفر 40 نفر غزوه خانواده هم که به اصلی رفتن 100 نفر 110 اما 300 هزار انسان بزرگ در این 40 سال به شهادت رسیده. حالا اونایی که به شهادت نرسیدن ظاهرن، یعنی ظاهرشون اینه که تیر و ترکش نخوردن به شهادت برسن، اما شأنی همتراز و بالاتر از شهدا داشتن. وجود نازنین انسان عظیمی مثل حضرت آیت الله بهجت رضوان الله علیه، یا انسان عظیم و حکیم الهی مثل حضرت علامه مصباح یزدی رضوان الله علیه، این انسان ها در کنار انبیا نبودند، در کنار ائمه مظلوم ما نبودند. سر سال میلادی، پارسال سر سال میلادی روز سوم ژانویه حاج قاسم شهید شد، انتهای سال میلادی علامه مصباح یزدی رحلت فرمود. یعنی مالک هشتر علی زمان و عمار علی زمان، انبیا ببینید، این تاریخ ائمه رو ببینید چقدر مظلوم بودند. قاسم سلیمانی داشتن، مصباح یزدی داشتن، عظمت و نعمت عظیمیه که خدا در این دوره رقم زد. امام راحل شهید مظهری داشت، علامه طباطبایی داشت. امروز وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این 300 هزار نفر توی 40 سال شهید شدن. پدران اینها، مادران اینها، همسران اینها، فرزندان اینها، علما و استادانی که اینها رو پروروندن، یک جمعیت عظیم چند میلیون نفری از انسانهای رستگاری که در این 42 سال گذشته گوش به فرمان امام راهب حضرت آقا بودن. کی انبیاء عظام همچین آدمی داشتن؟ هرگاه، همیشه گفتم این رو اتمنان شنیدید، هرگاه احساس کنیم آقای خستگی و سختی پیش میاد، یاد این آیه میفتیم که فرموده نوح نبی 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگرفت. آیه قرآن 1000 سال 50 سال کرد. 950 سال دعوت کنیم 950 نفر به نگرفت، آخرش کشتی درست کن، خب چی بشه؟ حیوانا بشین داخلش، بعد بگیم آقا یک باغ وحش نجات پیدا کرد. اما امروز عاشقان اسلام توی لبنان حزب الله، عاشقان اسلام و ائمه توی یمن انصار الله، عاشقان اسلام و ائمه توی عراق حشد شعبی، عاشقان اسلام و ائمه توی افغانستان فاطمیون، توی پاکستان زینبیون، ماشاءالله. این انسان‌های رشید، این جوان‌های عزیز، لذا این انقلاب جوان اگر الان با خود پرسیدی یعنی چی؟ چرا تو دوره انبیا نشد؟ چرا تو دوره ائمه نشد؟ امام راحل یه چیزایی علیاس و بلا بلد بود که تو دوره انبیا و ائمه نمیدونستن. مقام ازان اولی میفرماد اونا نور مطلقن و ما ظلمت. چجوری اون نورهای مطلق پس زمانشون جمهوری اسلامی نشد؟ این دوستانی که الان تو این جلسه، تو این مجلس عزیز حضور دارن، این تعداد آدم هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی دربارش نبود. فقط همین مقدار. فکر کنید اصلا کلا جمهوری اسلامی خلاصه میشه تو همین تعداد آقایون خانمایی که الان حضور دارن. رازش در اینه که حضرت هنگامی که به غیبت کبرا رفتند، غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا، خب چهار تا نایب اول داشتن که چهار تا نایبشون علوی بود. هواداران میومدن دور اینا جمع میشدن، لو میرفتن تو دوره عباسی. وقتی زیرزمینی شد نهضت، حضرت کاری رو زیرزمینی شد کردن در بیش از هزار سال که این حرکت زیرزمینی از قم شروع شد با کسی به نام ابن قولبه. این اولین ولی فقیه بود. تصویر رو میدید بالا دونه اول. اینجا تو قم که کار شروع شد، کار بعد از ابن قولبه کشید به شهر ری ابن بابه، نفر دوم، ولی فقیه دوم. از شهر ری منتقل شد به بغداد، نفر سوم، شیخ مفید. اینا یک نفر یک نفر یک نفر در نیابت حضرت آروم آروم کارو جلو بردن. یه مدت اصفهان بود در دوره صفویه، یه مدت توی سبزوار بود، یه مدت در هرات افغانستان بود، یه مدت در حلب سوریه بود، یه مدت در بعلبک لبنان بود، یه مدت طولانی در نجف بود، گاهی در سامرا بود. نهضت جغرافیای نهضت انتظار در شهرهای مختلف شیعه برآمد. شیعه‌ای که از بعد از قیام کربلا به بعد ائمه یکی پس از دیگری در اوج مظلومیت که چهار تا نیرو نداشتن به شهادت رسیدن. امام رضا رو وقتی به اجبار آوردن اینجا به شهر طوس، 34 تا خواهر برادر ایشون اومدن نرفتن مشهد، آمدن تو ایران پخش شدن که بگن برادر ما رو به اجبار آوردن. حضرت وقتی اینجا آمدن در قم، اینجا بیماری و کسالت پیدا کردن، اینجا رحلت فرمودن، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یه برادرشون هر چطور رفتون تهران، حضرت امام زاده صادق، یه خواهرشون زودتر رفته بود، رفته بود رشت، الان مرقدش تو رشت. دو تا از خواهران حضرت توی جمهوری آذربایجان تو باکوه مرقدش، یکی از برادرانشون توی شیرازه، احمد بن موسی، شهرهای مختلف. اصلا یکی از برادران امام رضا از مشهد رد شده رفته تو آسیای میانه، الان مرقدشون تو مرو و بلخ. اونایی که تو جمهوری آذربایجان و شمال ایرانن تا اونایی که تو جنوب استان کرمان و استان فارس و استان سیستان بلوچستان فاصله شون 3000 کیلومتر. اونایی که در استانهای غربی کشورن تا اینایی که در استانهای شرقی کشورن 3000 کیلومتر. 34 تا خواهر و برادر حضرت پخش شدن در سراسر ایران، برادر ما رو به اجبار آوردن. برادر ما عباسیان رو تایید نمی‌کنه، اونا قصد کردن حکومت رو، نیرو نداشت امام رضا علیه السلام. ولی جریان جغرافیای نهضت انتظار که شروع شد، شما میدونید از ابن قولبه که حرکت رو در قم شروع کرد تا به نفر 57 مرحوم هاشم عبدالکریم مهاجری که رسید، ایشون برای مقدمات انقلاب اسلامی دوباره نهضت رو بعد برمیگردون به قم. لذا ایشون آمدن حوزه علمیه قم رو احیا کردند، از چنگ جریان پهلوی نجات دادن. اون رضا شاه می‌خواست مثل ترکیه و مصر حوزه علمیه رو ببره زیر نظر اون تشکیلات وزارت معارفشون، دولتیش کنه. ایشون تونست نجات بده سیستم رو، حوزه علمیه فعال شد، مقدمات انقلاب اسلامی. شرعه برای نفر 58 سخت شد، اینجا ناهم شد، نهضت زمان اول حسن اصفهانی منتقل شد به نجف. نفر 59 حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون حرکت جدی فرهنگی رو شروع کرد، 700 تا طلبه تربیت شد زمان ایشون، مراجع ازام تربیت فعلی و خود حضرت آقا طلبه های اون دوره. امام به عنوان نفر 60 آمد و با اون 600-700 نفر انقلاب کرد و الان ما در زمامت نفر 61 تسبیت رو میگیرید بالا، 61 دونه که شماردید یک روز بین این علما با هم فاصله دارن، همونطور که بین 12 امام ما، بین امام اول ما با امام دوم، امام دوم با امام سوم یه روز فاصله نبوده، این زعمای شیعه هم حرکت یک پارچه‌ای که انجام دادن، کی این نهر تسبیح رو شکل داد؟ عمل حضرت. حضرت یه عملی داشتن، عمل نهضت انتظار اینه، این اون نهر تسبیح، این عمل این افراد رو به هم متصل کردند، نتیجه شد این که زمان انبیا این اتفاق نیفتاد، زمان ائمه جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد. اگر این اتفاق افتاد 15 فرداد 42 نمیدن فقط علیه شاه که نبود، با امام راهب که نبود، در عدم تحقق خواسته های اون مراسم قدیر که حضرت فرمود دست امام علی رو گرفتن بالا، فرمود که من کنت مولا فهازا علی، انقلاب اسلامی اونجا شروع شد، عدم تحقق اون کشید تا به امروز. لذا انقلاب اسلامی صرفا با 15 فرداد 42 ماجرای فیضی و اینها نبود که الان دشمن رو نمیشه تو شبکه های ماهواره‌ایش انقلاب رو محدود میکنه به 4 تا مسئله، مثلا فساد و فحشای قبل از انقلاب یا به مثلا رابطه شاه با اسرائیل. نه، مسئله حرکت انبیا و ائمه بود، حالا زمانش رسیده بود. 61 زمین در طول این هزار سال نهضت شیعه رو آوردن جلو، پس این نهضت اصل و اساس و سر نخش دست وجود نازنین حضرت. جوان عزیز، توی شبکه‌های اجتماعی و توی ماهواره‌ها وقتی اساس انقلاب رو اینا زیر سوال می‌برن که آقا بیا کنید مردم سرشون می‌کنن توی سطل زباله غذا در میارن، جمهوری اسلامی آمده بود آب و برق رو مجانی کنه، جمهوری اسلامی آمده بود که 300,000 ابر انسان که تو دوره هیچ پیامبر و امام معصومی امام راهب می‌فرمود، این جمله مال من نیست، امام می‌فرمود که مردم ما رو حتی پیامبر اسلام هم نداشتند. انقلاب اسلامی آمد که انسان رو به این جایگاه عظیم برسونه، انسان سختی داره دیگه، پیامبر هم که مبعوث شده بودن شعر علی طالب براشون رقم خورده بود. من البته روی بی‌عرضگی ها و ضعف مدیریت ها به قول معروف ماله نمی کشم، اونها که حسابشون جدا، ولی انقلاب اسلامی استمرار نهضت انبیا و ائمه بود و حرکت 61 زعیمی که موفق شدن کار رو تا اینجا برسونند و ما امروز افتخار داریم در زمانت نفر 61 هستیم، امروز هسته های مقاومت اسلامی که می درخشن در سراسر دنیا، این هسته ها دارن مقدمات رو برای حرکت عظیمتری فراهم می کنن. از این رو جوانان عزیز، این انقلابی که توی این دهه از امروز تو به مدت 10 روز توی دهه فجر جشن میگیریم، این انقلاب 61 زعیم در زعامت حضرت کار رسوندن، اینجا ما میراث داریم، ما کننده انقلاب نیستیم، ما میراث این انبیاء و ائمه و این زعمای 61 نفر رو رقم زدیم. اگر سید رضی توی 61 نفر سید رضی نبود نهج البلاغه رو جمع کنه انقلاب نمیشه، اگر علامه هلی نبود فقه شیعه رو بازنویسی کنه در اون تاراج مغول انقلاب اسلامی امام پیروز نمیشد، اگر علامه مجلسی نبود که بهار و رمضان رو جمع کنه انقلاب اسلامی پیروز نمیشد، اگر خلینی نبود که اصول کافی رو بنویسه انقلاب اسلامی پیروز نمیشد. ببینید این 61 نفر هر کدوم یه کارهایی انجام دادن که شده امروز و خود اونا به تبع نهضت جهانی حضرت این عمل رو انجام دادن. تعریف ما اینه، ما منتظر آمدن حضرت نیستیم، یا ما منتظریم نهضت انتظار، منتظریم دم در قلب آب جاری می‌کنیم حضرت بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید آقا حضرت کجا رفتن که بیایند، ما منتظر ظهوریم، کلمه ظهور، انتظار ظهور، یعنی حضرت بین ما هستند، ما منتظریم برخیزند ظاهر بشوند، چون ایشون داره نهضت رو مدیریت میکنه در طول هزار سال رسونده به اینجا. یه بخشش تو ایران شده جمهوری اسلامی، تو عراق شده حشد شعبی، توی لبنان شده حزب الله، تو فلسطین شده جهاد اسلامی. ببینید اینا رو خود حضرت داره سازمانده این کنه. ما چه کاریم؟ وقتی دیدن همه که تیر رو، تیر کمان رو پیامبر کشیدن، تیر رو زدن تو جنگ بدر و احد، خدا فرمود ببین تیر رو خودم زدم ها، و ما رمیت از رمیت بلا کنالا هر رمان فیزیکی فیزیکی ها، ببین تیر رو کشید حضرت زد، ولی خدا فرمود خودم زدم. وقتی توی پدیده فیزیکی خدا میخواد خودم زدم به هدف، توی این پدیده‌های اجتماعی که دیگه دست خدا خیلی جدی‌تر دیده میشه، لذا خدا این نهضت رو شکل داد و به اینجا رسون. لذا امام فرمود انقلاب ما انفجار نور بود، انفجار نور. حالا این فضای مصموم شبکه‌های اجتماعی و تریبون‌هایی که هست و منحرف کردن هدف انقلاب در حد نمیدونم آب و برق و نمیدونم چارچوب‌های اینچنینی، دشمن هم نفوذ کرده، وظیفه داره معیشت مردم سخت، مشکلات بر مردم مستولی، تا مردم از دینشون دست بردارن. همیشه یه ابلیس اینجوری بوده، همیشه در کربلا آب رو بستن، در صرفین آب رو بستن، در شعب ابی طالب محاصره اقتصادی کردن، همیشه شیاطین اهل حق رو، انبیا و ائمه رو، آب رو بروشون بستن، نون رو بروشون بستن، محاصره کردن. حالا ما یه پدیده دیگه رو داریم بر از همه اون محاصره های اقتصادی و نظامی و کودتا و تهدید ها و تهاجم فرهنگی و اینا، یکی نفوذی هایی هم داریم که اینا هم در همراهی با اون شیاطین و دشمنان سعی میکنن مردم رو ذله کنن، ذلیل کنن، بشورانند علیه نظام انقلاب، که توی سه سال گذشته از سال 97 میگفتن که تابستون داغ امسال قیام گرسنگان و پابرهنگان، تابستون داغ 97 انجام شد، تموم شد، گفتن تابستون 98 قیام گرسنگان و پابرهنگان، رسید به امسال گفتن قیام گرسنگان و پابرهنگان و کرونا زدگان. الان رسیدیم به دهه فجر، اونی که کف خیابوناش تظاهرات شد آمریکا بود نه ایران، اونی که مجسمه های اصلی بنیانگذاران نظام نکبت آمریکا اونجا اومد پایین آمریکا بود نه ایران یا چه دیگه. هزار این نکته که طولانی هم شد بسخواهی میکنم، اما عزیزان جوان، انقلاب اسلامی 61 زعیم حرکتش رو به اینجا رسوندن. شناخت انقلاب اسلامی شناخت این 61 زعیم. شما اگر اشراف به این 61 زعیم نداشته باشید و زحمت تک تک اینها رو نشناسید، انقلاب اسلامی رو نمیشناسید، اگر کل این حرکت رو نشناسید، عمل حضرت در تکوین تمدن اسلامی تا زمان ظهور رو کشف نخواهید کرد. از این جهت ما مسئولیت سنگین رو شونه‌های خودمون احساس میکنیم که این نزدیک 45 روز آینده تا ورود به قرن جدید باید این رو در واقع تبیین کنیم. خب امروز ما وارد سال 2021 که شدیم، آمریکایی‌ها صبح میرن چپ میان، هی مدام شب و روز دارن تاکید میکنن ایران دوباره برگرده به برجام، و انقلاب اسلامی رو جوری ذلیل میخوان نشون بدن که شما پاتون رو به قبله دراز شده، دور از جونتون دارید اشدتون رو میگید، فقط منتظر ما غربی‌ها هستید آب خوردنتون هم حل کنیم. اینجا میگفتن که آب خوردنتون هم. ببینید چرا باید یک کسانی مردم رو اینجوری ذلیل نشون میدادن، کشور رو ناکارآمد نشون میدادن، نظام رو ناتوان نشون میدادن؟ این مردم از اول ماه رمضان تا الان 500 میلیون بسته غذایی در مانور مواسات به نیازمندان هدیه کردن. این کمیته امداد، این بنیاد مستضعفان، اون ستاد اجرایی، اینم بسیج و سپاه، مسجد پایگاه اداره دیدید دیگه، حالا غذا رو میچینن دستبندی میکنن. شما 500 میلیون بسته غذایی تا 20 روز پیش رو توی 200 روز تقسیم کنید به جمعیت 80 میلیونی ایران، مردمی که برای که کسی سر گرسنه زمین نذاره تونستن از گلو خودشون بزنن 500 میلیون بسته غذایی، متوسط میشه مثلا فرض کنید شبی نمیدونم 600-700 هزار تا غذا. این مردم باید زمین نشونش بده توی تریبون ها به دشمن که ما آب خوردن رو نمیخوام حل کنیم، باید بریم پای مذاکره، هی مدام بریم کربلا رو، ماجرای کربلا رو با مذاکره، مذاکره مثلا امام حسین با شمر و با ابن زیاد و با اونها نتیجهش خوب بود؟ مذاکرات دیگه که از انبیاء و ائمه مثال میزنیم نتیجهش نتیجه مثبتی بوده؟ ولی وقتی قرار عاجز نشون بده یه ملت رو، نشون بده که آقا ببین ما دیگه الان فقط باید بریم با دشمن ببندیم، دشمن رو امیدوار کنیم که دشمن ببین ما دیگه الان داریم اشهدمون رو میگیم دیگه تموم شده، تو فشار آخر رو بیار. گفتم فشار حد اکثری به تعبیر از آقا که مسخرهشون کرد، می‌فرمود که اینا میگن دیگه فشار کمر شکن، ولی این ملت میاد جوابتون تو راهپیمایی بعدی میده. خب هفته بعدش مثلا در یه فرج بود، مردم میمدن تو راهپیمایی، ولی مردمی که مقاومت کردن این مردم رو مسئولین ما نشناختن، خدای این مردم رو مسئولین ما نشناختن. آمریکا 5 تا اتفاق توی یک سال گذشته براش افتاد. اولیش اینه که سیستم افسانه‌ای بهداشت و درمان آمریکا فرو ریخت و بالاترین آمار آلودگی به کرونا و آمار کشتار کرونا در یک کشور مال آمریکا بنویس. ببینید این بود که هی به ما میگفتن پروفسور فلانی از ایران رفته اونجا پزشکی خونده اومده، بعد ما میگفتیم شکست شاخ نظام پزشکی آمریکا و انگلیس، دیگه چنین هیمنه‌ای در نسل جوان هیچ کشوری نداره، ما تو تحریم بودیم، دارو و امکانات و تجهیزات نداشت، آمریکا چه این بدبختی بدش پیش اومد؟ پس آمریکا بعد اول نظام بهداشت درمانش باشید. آقا ایران نقص حقوق بشر کرده، یه سیاه‌پوستی رو زدن کشتن، پلیسشون پاشو گذاشت رو گردن طرف، گفت نمیتونم نفس بکشم، فشار داد خفش کرد، مردم ریختن تو خیابون، 150-60 روز تو شهرهای مختلفشون مردم تو خیابون بودن، تو همین شهر پورتلند هم دوباره پری شب دوباره تظاهرات بوده، زدن مردم رو کشتن. دیدید مجسمه کریستوف کلمب، مجسمه تاماس جفرسون، مجسمه همیلتون، مجسمه جورج واشنگتن، همه بنیانگذاراشون مجسمه رو چند انداختن پایین، ترامپ مجبور شد به نیروهای نظامی دستور بده برن اونجا حلقه بزنن دور اینا، حفاظ بذارن که اینا رو نمیزن پایین، حفاظ دیواری بکشن و پارتیشن بکشن و اساسشون رفت زیر سوال، پرچم خودشون آتیش زدن مردم کف خیابوناشون. این بچه دوم حقوق بشریشون. بچه سوم اقتصادشون. حالا اینکه زیاد شنیدید که آمریکا بدهیش الان رسیده 27 تریلیون دلار. آمریکا 2020 همین تا 21 ماه پیش که سالشون تموم شد 4 تریلیون دلار کسب بودجه داشت. 4 تریلیون، یعنی کل اقتصاد آمریکا 4 تریلیون دلار بودجه سالانه داشت. 4 تریلیون دلار هم کسب بودجه داشته. خب چجوری این آمریکا منجی دیگرانه؟ چرا لیبرال‌ها تو این مملکت چپ میرن راست میان آمریکا رو به عنوان یک قدرت فائقه که هیچ مشکلی نداره، فقط ملت ایران باید برن مجلس اونا رو بگن. آمریکا ذلیل، خدا آمریکا رو ذلیل کرد تا به ملت‌ها بگه ببینید این فرعون رو می‌بینید، این نمرود رو می‌بینید. 4 تریلیون دلار کسری بودجه داشته فقط. این بایدن که الان اومده میخواد امسال 2020 ببخشید چه غلطی بکنه؟ اقتصاد پارسال 4 تریلیون دلار کسری بودجه داشته. پس اولیش بهداشت و درمان پاشیده، دومی نظام اجتماعی و حقوق بشری پاشیده، سومیش اقتصاد پاشیده، چهارمیش سیستم نظامی شکست خورده. دزدکی اومدن روز سوم سال، سوم ژانویه پاش قاسمو شهید کردن. یه هفته بعد وقتی موشک‌ها رفت اونجا خورد، موشک‌های نخبه زن تو عین الاسد، تماس گرفت که اجازه بدید یه خونه خالی، یه جای محبته تو بیابونه کبیر ایران رو ما بزنیم بگیم زدیم. گفتن نه، گفت من 50 دختر رو میزنم. گفت آقا باش بزن، ما 50 دختر رو میزنیم. آمریکا که از جنگ جهانی دوم تا الان هیچ کس جرأت نکرده به پایگاهش مستقیما حمله کنه، مستقیم حمله کنه بگه آقا من زدم، اطلاع بده یه عراق شد تو کشور تو، تو جریم باش بخواهم بزنیم اونجا. جوری شد حالا بعد از اینکه اون گلوبال ها کم زده شده بود و چند ماه قبلش اینها، توی این یک سال گذشته 3 بار روس‌ها به ناوهای آمریکایی هشدار دادن از آبهای ما برو بیرون، 2 بار چینی ها به هواهای آمریکایی هشدار دادن از آسمان ما برو بیرون، همه دارن شیر میشن، ابرقدرت ها کی جرأت میکرد؟ همه ندیده میگرفتن آمریکا اومده تو آبهاشون، همه ندیده میگرفتن آمریکا اومده تو آسمانشون. در بچه چهارم آمریکا شاخ نظامی شکست و در بچه پنجم آمریکا یک کالایی داشت به دنیا صادر میکرد، اسمش دموکراسی. هر کی دموکراسی نداشت یعنی کافر بود به نظامات اجتماعی اینها. چقدر این لیبرال ها دموکراسی آمریکایی رو میزدن تو سر ما. هر چی میگفتیم آقا دموکراسی خوبه میگفتن آره، گفتیم چرا کویت دموکراسی نداره، چرا امارات دموکراسی نداره، چرا بحرین دموکراسی نداره، چرا سعودی دموکراسی نداره، چرا عمان دموکراسی نداره، چرا قطر دموکراسی نداره، چرا اردن دموکراسی نداره، چرا مغرب دراب دموکراسی نداره. آقا همه رفیقای آمریکا همه دیکتاتوری هست، یه دونه دموکراسی به ما نشون بدید تو قرار. گفتن با خدا آمریکا رو نگاه کن. خدا گفت خدا آمریکا خیلی خوبه، باش نشونتون میدم. یه ما پیش دیدی تو آمریکا چه اتفاقی افتاد. 74 میلیون ترامپ، 78 میلیون بایدن. شکاف اجتماعی به وجود اومد که علوم سیاسی بهش میگن پولاریزه شدن و دو قطبی شدن نظام اجتماعی. ریخت در داخل کنگره، مجلس رو اشغال کردن، 5 نفر کشته شد. الان برای اینکه این دیگه دفعه بعد کاندیدا نشه، قرار استیضاحش کنن. بعد ما دموکراسی داشتیم، یارو بلند شد توی مملکت گفت یا من پیروزم یا قبول نیست نتیجه انتخابات. مملکت رو 8 ماه به هم ریخت، یه دونه تانک تو خیابون نه. یک صحنه شما سال 88 تو ایران ندیدید نظامیای ما با یونیفرم و با این یارو توپاری که اینا ارتششون رفته کاخ سفید رو، چون این کاخ سفید این کپیتول هیل اون چیزی که گنبد داره می‌بینید تو تلویزیون مجلس آمریکاست، کنگره بعد در واقع سنا که میشه کپیتول هیل. الان رفتن اونجا رو دیوار کشیدن، دیوار بتونی و نظامیا رو چیدن، چند هزار نفر گارد ملیشون رو چیدن، نمی‌دونم یک نفر شما ندیدید از ارتش و سپاه با تجهیزات زرهی بیاد تو خیابون. بسیج بود و نیروی انتظامی. 8 ماه چه کردند؟ دموکراسی آمریکایی جوری پودر شد تو چشم همه که الان میترسن، گفتن آقا برای که کسی دفعه دیگه این کارا رو نکنه باش برخورد کنیم. ترکیه یه کودتا کردن علیه اردوغان، می‌خواست پناهنده بشه به قطر، اومد تماس گرفت با ایران که اجازه بدید از خاک ایران رد بشیم بریم قطر. بهش گفتن آقا جان تحصیلی برگرد برو بشین توی استانبول، نرو تو آنکارا، برو تو استانبول، تو محیط دربسته هم نباش، تو محیط باز باش، طرف دارد بیان با موبایل. هیچ از اینجا تماس گرفتن بهش گفتن اردوغان اونجا بود، اردوغان بود مستقر که شد ده ها هزار نفر رو تصفیه کرد تو سیستم حکومتیش. ده ها هزار نفر، نه ده هزار نفر بود. هنوز دارد یه باش آدم رو میگیرن میگن شما تو کودتا دست داشتید. ما تو ایران کودتای علنی داشتیم در هماهنگی با نظام سلطه. یارو نشد اینجا علنا نظام رو متهم کرد به اینکه شما تقلب کردید، رعیا رو دزدیدید، اردوکشی خیابونی کرد. کسی باش کاری نداشت. یک سال و نیم بعد یعنی خرداد 1388 کجا؟ بهمن 1389 کجا؟ یک سال بعد که آشوب‌ها توی مصر و تونس شروع شده بود، اینا هم بودن شدن مرمان بکشن تو خیابون. یک سال و نیم بعد شورای امنیت ملی گفته چی آقا بشین تو خونتون تحت الحفظ. چقدر وقاحت میخواست یه کسانی پشت سر اینا مونده بودن، نظام رو متهم میکردن به دزدیدن رأی دیگران، ولی نظام خم به ابرو نیورد. اما امپراتوری آمریکا یه همچین اتفاق کوچیکی داخلش افتاد، یا ترامپ رو دارن استیضاح میکنن. پس این 5 تا تو یک سال اتفاق افتاد. سال 2020 کرونا نظام بهداشت درمانشون رو زد، نظام اجتماعیشون با قتل اون سیاه‌پوسته جوری ضعیف شد که مجسمه‌های اصلیشون رو کندن، حقوق بشرشون رفت زیر سوال، اقتصادشون با 4 تریلیون دلار کسری بودجه، سیستم نظامیشون با درهم کوبیده شدن توسط موشک‌های نخبه‌زن نیروی هوافضای سپاه، و وجه پنجمش هم مسئله بسیار مهم فروپاشی دموکراسی آمریکایی که دیگه نمیتونن به ما بگن آقا دموکراسی آمریکایی، من نمیدونم اینا علوم سیاسی میخونن سر کلاس، تئوری‌های علوم سیاسی که میخونن توی دموکراسی به کدوم مدل استناد میکنن. حالا اون مدل مردم سالاری دینی که برایت فقی در رأس اون هست خودش رو نشون میده و میدرخشه. گردش و چرخش نخبگان که فقط شما در 30 سال گذشته یه هشتاد یه جناحی اومد کشور برد به یه سمت لیبرال دموکرات، بعد یه جناحی اومد گفت ما سوسیال دموکراتی جامعه مدنی و گفته رو تمدن ها برد این بر، یه گروه دیگه اومدن گفتن عدالت و مهرورزی و بهار و پاییز بردن این بر، یه گروه اومدن گفتن نه اصلا ولش کن ما کلا میریم با کت خدا میبندیم خدا رو ولش کن بردن به این بر. گردش نخبگان تو کدوم حکومتی به این سادگی طیفای گوناگون میان میبرن این بر میبرن اون بر و مردم انتخاب میکنن و رهبری میگه حالا که مردم این تفکر رو انتخاب کردن من از این تفکر چون رأی مردم رأی به اصطلاح امانتی پیش من تو این 8 سال دفاع میکنم. این اون شاخصهای لبرت فقیه. خب حالا امروز اینا چپ گرن راست من دوام میگن که برگردید به برجام برگردید به برجام. من دو تا نکته رو باید اینجا امشب خدمت عزیزان روشن کنم و توی هفته های آینده هم در تاریخ های عمومی در معاون دانشگاهی برای نسل بعدی اون رو روشن کنیم، چون دو تا ابهام و انحرافه. اولا بازگشت به برجام، بازگشت به برجام رافع مشکلات ما نیست. مگه برجام خوب بود؟ چرا بعضیا از این لیبرال ها داخل کشور دارن قایم میشن پشت سر ترامپ میگن نه خوب بود ترامپ اومد پاره کرد و اگه پاره نکرده بود خوب بود؟ من دروغی که اینجا گفته شده رو سندش رو نشون بدم و سازوکارش رو روشن کنم. ببینید عزیزان، تیر ماه 1394 برجام تصویب شده. تیر ماه فروردین اردیبهشت 95 آقای سید بلند شده رفته آمریکا در کنار دست ریچارد هاست توی شورای رابطه خارجی آمریکا نشسته گفته آقا هیچ اتفاقی نیفتاد. روزنامه ها فرداش تیتر یک کردن آقای رئیس بانک مرکزی تو آمریکا گفته که رئیس بانک مرکزی ما تو آمریکا گفته هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی چی؟ یعنی ما مراوده مالی نمیتونیم انجام بدیم با دنیا، ما نمیتونیم کار مالی کنیم، صادرات واردات میکنیم، پول جا به جا کنیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. الان اردیبهشت 1195 تا ترامپ بیاد سر کار چند ماه دیگه مونده، تا ترامپ پاره کنه دو سال دیگه مونده. ترامپ سال 97 پاره کرد برجام. اصلا قبل اینکه ترامپ مطرح بشه تو سیاست آمریکا برجام ناکارآمدیشو نشون داده بود. خب شب در شبکه CNN معاون وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری آمریکا رفت نشست گفت این مقام ایرانی که اومده راست میگه، ایرانی‌ها نمیتونن با مسائل مالی مرابطه مالی داشته باشن، چون از ما در موقع مذاکرات برجام نخواستن که ما دور برگردون دلار رو که بهش میگن چرخه دلار اینو حذف کنیم یا باش کنیم. واقعا این کارو نکردید؟ بعد اینقدر این پیچی تو رسانه ها پیچی 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 تا دهه فجر 1995 6-7 ماه بعد آقای دکتر ظریف رفت بخش اصطلاح اتاق بازرگانی، در اتاق بازرگانی تاجرای بخش خصوصی نشسته بودن، حمله کردن بهش آقای ظریف نمیتونیم انسی باز کنیم، نمیتونیم مراودات مالی داشته باشیم، صادرات میکنیم، نمیتونیم پولشو برگردونیم. آقای ظریف گفت ساکت باشید ساکت باشید، ما در برجام مذاکرات برجام درباره یوترن و ایسا اصلا مذاکره نکردیم. فردا روزنامه اطلاعات، نه روزنامه کیهان ما، روزنامه اطلاعات اینو تیتر کرد. دکتر ظریف در اتاق بازرگانی ده فجر 95، 4 سال پیش. ما درباره یوترن یعنی دور برگردیم و قانون ایسا اصلا در برجام مذاکره نکردیم. همه اینایی که میگن اگر ترامپ نیامده بود و پاره نکرده بود الان اقتصاد ما گلستان بود، اینا شیادانی هستند که دارن سر ملت رو شیره میمالن. این جنگی که زده شده بود اونجا توی برجام رو خونسا کنن. ولی آقا تا کی میخواید فکر کنید مثلا ابر میتونه بیاد به قول معروف جلوی ماه رو بگیره و ماه پشت ابر پنهان باشه نورش تابیده نشه؟ تا کی؟ قانون ایتر چیه؟ قانون یوتر، یوتر یعنی دور برگردی، دور برگردی بهش میگن یعنی چرخه دلار. ماجرا اینجوریه، من هزار دفعه گفتم بازم تکرار میکنم که دوستان بدونن دعوا سر FATF نیست، سر کلمه به نام یوتر، دور برگردی. همه دنیا چون دلار آمریکا مبنای پول اقتصاد جهانه، همه دنیا مستقیم با دلار آمریکا مراوده میکنن، اصلا آمریکا هم خبر نداره. مثلا ترکیه نمیدونم روسیه عراق هر کشوری کنه معامله کنن با تجار بین المللی دلار جابجا میکنن. آمریکا کاری نداره دیگه، چون اقتصادش نجات اقتصادش به اینه که پول آمریکا کار کنه. وقتی ما انقلاب کردیم و سال 59 رسید، دو سال بعد آمریکا ما رو تحریم کرد. تحریمی که شروع شد سال 59 که امسال 40 سال اون تحریمه، آمریکا گفت ایران نمیتونه با دلار من کار کنه. ای بابا، وقتی با دلار تو کار نکنیم، دلار معامله بین المللیه، تو که نمیتونی ما که جزء سازمان ملل هستیم بگی ایران رو از سازمان ملل میندازن بیرون. آمد گفت یه کاری میکنم، یه قانون تعریف کرد به نام دور برگردون، یوتر. گفت ایران چیکار کنه؟ خواست هر کجا چیزی بفروشه یا چیزی بخره، کشوری که ازش میخره، مثلا کشوری که از ایران نفت میخره، یا کشوری که به ایران کالا میفروشه، با آمریکا اطلاع بده. آمریکا معاملات تو وزارت خزانه داریش معاملاتی داره، معاملات تحریم هاست، یعنی حالا اسمش این نیست ولی کارش همین مدیریت تحریم هاست. اون چیزی که الان شما پرده میبینید علامت یوترن، یه بشکه نفتی آخرش با یه بسته دلار دیگه. اونجا اینجوریه، مثلا ما به کشور آلمان 1,000,000 بشکه نفت میفروشیم. کشور آلمان نامه میزنه با آمریکا، من از ایران 1,000,000 بشکه نفت خریدم، این مقدار یورو قیمتشه، اینقدر میلیون یورو. آمریکا تو وزارت خزانه داریش بررسی میکنه، یا اجازه میده آلمان بخره یا اجازه نمیده. اگه اجازه نده که هیچ، اگر اجازه داد میگه خب اشکال نداره بخر، ولی مقدار پولی که میخوای بدی به ایران بریزش به فلان بانک آمریکایی که تو آلمانی، شعبه بانک آمریکایی که تو آلمان. کشور آلمان این یوروها رو مثلا 1,000,000 یورو میریزه به حساب بانک آمریکایی، بانک آمریکایی دلار میده بهشون، دلار میده به ایران. بانک آمریکایی دلار میده به ایران، درست شد؟ وقتی که دلار رو داد به ایران و آلمان اجازه داره نفتش رو تحویل بگیره، چه اتفاق میفته اینجا؟ دو تا کار میکنه. اولا هر چی ایران داره میخره میفروشه همه رو آمریکا رصد میکنه، مکتوب کنترل میکنه. ثانیاً هر چیزی میخواد بیاد داخل ایران بعد از طریق دلار آمریکا بیاد. این از 1959 بود تا هفته اول آمدن اوبامای مؤدب. میگفتن اوباما مؤدب، دموکرات ها خوبن، جمهوری خواه بدن. زمانی که اوباما اومد، اولین کاری که مرکز سیاست دو حزبی آمریکا انجام داد این بود که گفتش که این دور برگردون رو برش دارید. دور برگردون برداشته شد، ما نفت میفروختیم نمیتونستیم پولش رو برگردیم. آلمان گفتش که پولتون اینا توی این چمدون است، بیا برگردون. ایتالیا، فرانسه، کره، چین، ژاپن، پولتون توی چمدونه، ما نمیتونیم تو سیستم مالی باهاتون کار کنیم، بیا در شرکت نفت ما نفتتون رو خریدیم بیاییم. که میگفتن پولها رو چمدونی میارن. که دیماه 1387، دیماه 1387، 12 سال پیش، ما دیگه از اینجا بعد دیگه با این دور برگردون نمیتونستیم کار کنیم. نه مثل همه تو دنیا میتونستیم مستقیم با دلار کار کنیم، نه اون ویژگی که بر ما گذاشته بودن دور برگردون. مذاکرات که شروع شد، من هی فریاد زدم تو دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه مستند، دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید باهنر توی کرمان، دانشگاه بوعلی همدان، دانشگاه تبریز، توی قم، توی تلویزیون، هی جیغ کشیدم، زدم تو سرم، گفتم آقا وقتی میخواد برید مذاکره، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم بره بگه که رئیس بانک مرکزی بگه آقا من یک کلمه فقط میدونم، یوتر، اگر میخواد ما هسته ایمون رو جمع کنیم و توی عراق برو بوتون کنیم و سانتریفیوژای فوردو و نتنز و اینا رو جمع کنیم، لطفاً این یوتر رو تکلیفش حل کنیم، یا کلش رو بردارید ما بتونیم مثل همه دنیا با دلار مستقیم کار کنیم، یا اگر این کار رو نمی کنیم مثل قبلا که ما همه معاملاتمون رو شما کنترل می کردید این یوتر بود، دوباره یوتر رو ابقا کنید. آقا من رئیس بانک مرکزی وظیفه‌ام فقط همینه. اخیرا شما دیدید رئیس بانک مرکزی دوره خاتمی آمد نشست تو شبکه افو همین بیسوس بشه، گفت باید اینا وقتی رفتن مذاکره رئیس بانک مرکزی میرفت میگفت آقا این یوتر رو باید برد. الان دیگه خونه میخوای بری بخری، یا بفروشی بنگاده رو میاری هزار بار بالا پایین میکنی، لوله هاشو نمیدونم شیراشو نمیدونم ستونشو سقفشو ایزوگامشو در و پنجره رو رفتی حیثیت یه ملت رو دادی پایین میز مذاکره. شما حقوق دارید، شما وزیر خارجه ها پنج برای یک دور هم جمع شدید، بال این طرف هسته‌ای، بال این طرف اقتصادی. آقای صالحی رئیس انرژی اتمی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا نشستن پیش هم، آقای مودیز گفته سانتریفیوژ فوردو رو جمع کنید چش، سانتریفیوژ بتنز رو جمع کنید 5600 تا بیشتر باشه چش، عراق رو هم که مرکز تجارت آب سنگین رو چش کنم که پوتون رو فرام. خب نه پوتونش کیفیت، آقا ما چه کار داریم پوتونش کیفیتش اینجوری بودی نبوده؟ شما رفتی نشستی پیش آقای مودیز چیزی که تو فیلم ها دیده شد، ایشون هر چی گفته شما امضا کردید دادید دست 5-6 تا وزیر خارجه که دور میز جمع شده بودن. ببخشید یه طرف دعوا و معامله هسته‌ای بود، یه طرفش تحریم بود. وزیر اقتصاد آقای طیب نیا و رئیس بانک مرکزی کوت اون مذاکرات. چرا اینا نرفتن؟ چرا معامله یه طرفه بوده؟ چرا ایشون وقتی اومد رفت توی اتاق بازرگانی به بخش خصوصی گفت که آقا ما درباره یوتر اصلا مذاکره نکردیم؟ شما چیکار کردی؟ یه طرف رفتی هسته‌ای رو دادی، بعد اومدی میگی که این افرادی که منتقدن برن به جهنم؟ خیلی خوب، چند روز دیگه مونده؟ 140 روز دیگه، 140 روز دیگه میرید. مسئولیت ها و محدودیت های قضایی و حقوقی و هر روز شکایت کردن و هر روز تلیفون ها دستتون بودن تو تلویزیون جای دیگه میره، منتقدین میمونن و مردمی میمونن که این حقایق براشون روشن میشه که آقا اصلا شما نبودیش، یعنی به جای اینکه توی قرنی بهشت 1395 آقای سیف بلند شده بره اونجا، باید آقای سیف از 93 میومد اینجا تو مذاکرات. میگم من رئیس بانک مرکزی هم، من میخوام مراودات مالی مشخص باشه، شما چرا اینو کانالیزه کردید؟ ما بعد از برجام باید متوجه بشیم شما یوتر رو اصلا در روش مذاکره نکردید؟ حالا میگن FATF ایران مناسبات مالی رو مجمع تشخیص بپذیره که ما آمار ارقام اقتصادیمون رو بریم به FATF بپیوندیم، همه سیستم مالیمون رو بدیم دست اینا کنترل کنن که ما پولشویی نکنیم. ببخشید یوتر حل شد؟ وقتی من نمیتونم با سیستم مالی دنیا کار کنم، حالا ارتباط مالی کشورم ببرم بدم به اینا؟ بابا چرا فرافکنی میکنید در کلمه FATF؟ دعوای ما یوترن، دور برگردون، مردم، ما با دلار آمریکا نمیتونیم کار کنیم. اونجایی هم که برای شرایط استثنایی ایجاد کرده بودن چرخه دلار، اینم حذف کردن اگه پولی معامله ای بشه باید با چمدون بیاری. اینجا نفتکش کره‌ای محیط زیست رو آلوده میکردی به دریایی گرفتش و کره میگه آقا من 9 میلیاردتون رو نمیتونم بدم، سر چمدونی شدیه. بعد میگن شما اگر FATF رو بپذیری تو مجمع تشخیص پول رو آزاد میکنن. چجوری؟ من میخوام اطلاعات کشور رو، اطلاعات مالی کشور رو شفاف کنم بدم دست دشمن. آقا ما 700 تا یتومانی پول داریم، نمیدش دست آموزش پرورش، نمیدش دست نیروی مسلح، نمیدش دست کشاورزی، نمیدش دست صنعت. خوب تحریم رو بردار. طرف میگه به من مردم نیست، اون تو آمریکاست، یه چیزیه به اسم یوترن مال آمریکا، برو خودت با آمریکا حلش کن. پس اولین مسئله ای که اگه ما برگردیم به برجام، آمریکای بایدن هم برگرده به برجام، هیچ مشکلی از ملت ما و اقتصاد ما تو این حوزه حل نخواهد شد، اینه که در برجام قبلی که آقایون تو سفره این ملت گذاشتن موضوع یوترن حل نشده. اما دومیش که قانون ایستا، قانون ایستا یعنی قانون داماتو. 1375 آمریکایی که سناتوری داشتن به نام داماتو یه قانون پیشنهاد کرد، تصویب شد. قانون اینه 20 میلیون دلار هیچ کسی، شرکتی، کشوری نمیتونه در ایران سرمایه گذاری کنه در صنعت نفت و گاز ایران. 20 میلیون دلار بیشتر، 21 میلیون دلار بشه میکشنش تو دادگاه بین‌المللی فلش درده. آقا 20 میلیون دلار فقط نفت و گاز؟ خب خوبه دیگه، جای دیگه رو تحریم نکرده. میدونی چجوریه؟ شما رو میگه مثلا شرکت خارجی میاد، این کشور خارجی میگه یه راهن میخوام بزنم از بندرعباس به بوشه، میگه این از این پادشگاه به این پادشگاه است، از این راهن سرمایه‌گذاری در زیر ساخت نفت و گاز. آقا میخوام یه جاده بزنم اینجا از این پادشگاه به اون شهر، ما همه شهرامون پادشگاه داره، پتروشیمی داره، هیچ چیزی دیگه. آقا شما از قم زدی مثلا به عراق، عراق پتروشیمی داره، قم مثلا پادشگاه. آقا شما در زیر ساخت صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کردید. کاری کردن آمریکایی‌ها سال 75 گفتن جمعیتشون 40 میلیونه، تکون بخورن سابقه بلدشون زیاده بشن 80 میلیون، بتونیم 20 سال 30 سال نذاریم سرمایه گذاری خارجی تو ایران بشه. اینا هم عقب ماندگی دارن، تو جنگ مشکلاتی داشتن، الان میخوان با همین 2000 درصدی که دولتشون داره حقوق معلم‌ها و کارگرها و کارمندها و اینا رو بدن، نمیتونن کشورشون بسازن، جمعیتشون دو برابر بشه، دو برابر جاده میخوان، دو برابر خونه میخوان، دو برابر ورزشگاه میخوان، دو برابر دانشگاه میخوان، دو برابر مدرسه میخوان، میریزشون میسن. حضرت آقا متوجه شد این بازی که شروع شده حالا راه تموم نمیشه. دیدید که مثلا کرونا میشه میفرماد نیروی مسلح برید، سیل میشه میفرماد نیروی مسلح برید، زلزله میشه میفرماد نیروی مسلح برید، موشک و پوشک و این بر و اون بر و برید نیروی مسلح. صدا کرد نیروی مسلح رو فرمود برید قرارگاه بزنید، اونجایی که بخش خصوصی ایران میتونه کار کنه اونا رو بخش خصوصی انجام میده، جایی دیگه بخش خصوصی ایران ثروتش نمیرسه، امکاناتش نمیرسه، این لودر بولدوزرها تو پادگان مال مردمه، این امکانات مال مردمه، این هواپیما و ناو مال مردمه. با این امکانات که شما مهندساتون نیروی مسلح دارن حقوق از بیت المال میگیرن، حالا که جنگ نیست که بخواید جاده بزنید خاکریز بزنید پشت میدین جنگ، این مهندسا و این نیروی کارآمد و این توپ و تانک و این امکانات رو بعدش ببرید جاده بزنید، سد بزنید، نیروگاه بزنید، اتوبان بزنید. 1375 که این توطئه شروع شد سال آخر دولت آقای هاشمی، الان 1399 24 ساله 52% مسائل عمرانی کشور رو نیروی مسلح ساختن، جاده ها، سدها، اتوبان ها، پالایشگاه ها، ورزشگاه ها، بناهای گسترده، همه تاسیساتی که دیدید دیگه. اگر این 52% رو تو این 24 سال نیروی مسلح نمی ساختن به خصوص فرقای خاطب، ما الان خیلی مشکل داشتیم. آقا فردا حل میشه دیگه، الان فردا یه دولتی میاد دیگه گفتگوی تمدن ها. زمان آقای هاشمی این قانون تصویب شده 1375 سال بعد آقای خاتمی اومد، جورج بوش اومد و بعد خطا نشون کشید و جورج بوش رفت. 10 سال بعد 1175 سال اول آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور آمریکا جورج بوش برای 10 سال بعد دوباره قانون تمدید کرد، تموم شد. 1395 یک ماه مونده که اوبامای مؤدب پدر بزرگ همین بایدن بیره از کاخ سفید، یک ماه مونده بوده چون تو آبان 1375 تصویب شده، آخر آبان 1395 آقای بایدن برای 10 سال دیگه قانون یوترن رو، قانون ایسا رو تصویب کرد. یعنی آخرین لگدی که میتونست داشت میره به کاخ سفید بیرون، آخرین لگدی که زد به جمهوری اسلامی این بود که برای 1405 قانون ایسا رو تصویب کرد. چرا طرفداران دولت ایران نمیان اینو به مردم بگن؟ آیا آقای اوبامای مؤدب قانون ایسا رو، قانونی که هیچکی حق نداره تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه در نفت و گاز و غیرزاله رو تصویب کرد یا نه تا 10 سال دیگه؟ چه ربطی به ترامپ داشت؟ ترامپ تصویب کرد قانون ایسا رو؟ اوباما تمدید به سر تصویب کرد، اوبامایی که با ما کلا گذاشت و سر ما برجام رو گذاشت و دو سفره ما، باید لطف میکرد به مردم ما، میگفت مردم ایران من از در دوستی در میام این قانون ایسا رو حذفش میکنم. لذا الان آقایون رفتن مذاکره کردن، اشتباه کردن، بعد برای چه بگن که مردم ببین ما مقصر نیستیم، مقصر ترامپ که پاره کرد. حالا که ترامپ رفته بایدن اومده معاون همون اوباما، میگن که ببینی الان اومده میگه میخوام برگردی به مذاکرات، شما نمیخواید مردم وضع زندگیشون خوب بشه، میخواید توی 150 روز آینده در انتخابات وضع زندگی مردم خوب نشه، بخیله مگه کسی که زندگی مردم خوب بشه؟ شما تو 7 سال اونی نتونستید چجوری باید 150 روز آینده این مشکل حل کنید؟ مردم اسمش مخففش ایساست، ایسا به انگلیسی، نه کلمه ایسا به اسم حضرت ایسا، ایسا به انگلیسی همین قانون داماتور. دیدید دیگه اول برجام کمپانی توتال فرانسه آمد اینجا، آقای زنگنه تو عکس‌ها دیدید، آقای زنگنه داره جلوش دلار راست میشه، آمد که نفت و گاز ما رو سرمایه گذاری کنه. آقای زنگنه گفت خب سبا بلد نیست، قرار بابا رو بیرون دیگه، الان اینا مادن الان کار رو درست میکنن. توتال فرانسه اومد فکر کرد دیگه این 20 میلیون دلار سرمایه گذاری تو صنعت نفت و گاز ایران حل شده، الان میگم 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه. 20 میلیون دلار یه پول خورد تو چی بده دیگه؟ 100 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار. آمد اینجا دید قانون عیسی اصلا در موردش بحث نشده، اصلا هیچ کشوری هم نداره بیاد تو نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنه. توتال فرانسه رئیسش برداشت کاسه‌کوزه‌شو جمع کرد رفت، گفتن که تو مجلس علی متعلی دیگه گفتن اینا رو بدنه موشک‌ها نوشتن من و اسرائیل سرمایه‌گذار خارجی فرار کرد. چرا مغلطه می‌کنید؟ یوتر مسئله وزارت بسیار بانک مرکزی، سرمایه‌گذار خارجی تو ایسا، سرمایه‌گذار خارجی مسئله وزارت اقتصاد. آقای طیب‌نیا باید می‌رفت می‌گفت من مسئول وزارت اقتصادم، تا این قانون عیسی رو حذف نکنید که بشه تو ایران سرمایه گذاری کرد، من اجازه نمیدم به صالحی هستگی رو امضا کنید. آقای سیف هم میگم میرفت گفت این مشکل آقای طیب نیاز قانون عیسی، مشکل من یوتر، من میخوام با دلار کار کنم. یقه درانی میکردید، حق ملت رو میگرفتید، امروز سرتون میگرفتید بالا. نه اینکه امروز فرافکنی کنه بگید ترامپ بد بود پاره کرد، اگر ترامپ نبود اوباما بود همه چیز خوب بود. چرا درو میگید به من؟ چرا فکر کردید مثلا حالا ما کوتاه میایم، حالا حضرت آقا فرمود مثلا آقا فلان کار بینه نداشت چه چشم کروناست مثلا برمان موی نظر چشم بده قرار باشه شما جامعه رو همچون مواد مخدر و مواد افیونی حالت سکرآوری براشون ایجاد کنید و تخدیر کنید ذهن‌ها رو، ما جواب خدا رو چی بدیم؟ بعد خدا رو میگه آقا چرا بینا نرفت به مردم میگه که آنها دروغ میگند؟ لذا مردم عزیز، زمانی اوباما رفت که یوتر باقی مونده مثل قانونش حذف شده بود و ما دیگه نمیتونستیم استفاده کنیم از چرخ دلار، و قانون عیسی برای 10 سال دیگه توسط همین اوباما تو یک ماه آخر دولتش امضا شد تا 1405. هیچ ربطی هم به ترامپ نداره. آیا بعد بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت ما به برجام این دو تا مشکل حل میکنه؟ نمیکنه. یه برجام جدید، اولم بعد بارش بنویسه یک یوتر، دو قانون عیسی، اما به همین خط نمیشه. آره میگم سراغ ترامپ. ترامپ اومد یه قانون دیگه تصدیق کرد، گفت پدر ما ایستاده ما میخوایم براندازی کنیم استفاده نمیذاره. آقا بذاری کاری کنیم شکم این مردم گرسنه بمونه، هی جاده نزن، اتوبان نزن، موشک نساز، این چه ورزشه؟ سپاه رو میذاریم جزء گروهای تروریستی، هر کی با سپاه ارتباط داره اونم تروریسته. لذا یه قانونی اول تصویب کردن در قانون اصطلاح 300 به نام قانون کاتسا، اون عیسی بود شد کاتسا. در قانون کاتسا و اون سازوکار 300 شما دیدید دیگه، اولا سپاه رو گذاشتن جزء گروه تروریستی، کل سپاهی ها شدن تروریست. خیلی بعد گفتن هر کس تو مراودات اقتصادی کاری کنه که با سپاه ارتباط داشته باشه او هم تحریم میشه. الان چینیه تحریم میشه میگن تو از در سپاه رد شدی، کره تحریم میشه، هندیه تحریم میشه میگن رفته بودی قم، از اون خیابونه رد میشه دیگه، پایگاه بسیج اونجا بود تو در اون پایگاه بسیج رد شدی پس تو. الان هر کس توی چند ماه گذشته دارن برخورد میکنن باهاش میگن توی یه جوری با سپاه مرتبط بودیم، چون دیدن سپاه تو شالوده اقتصاد کشور نمیذاره اقتصاد کشور بخوره زمین، و چقدر بعد بکنن کل سپاه رو بعد بذارن جزء لیست تحریم، و بعدش هم تو قانون کاتسا بیان بگن که هر کی ارتباط داشته باشه یه جوری مرتبط باشه با سپاه اون هم تحریم. خیلی خوب، یک ما موافقیم برجام برگرده، اما دیگه در دولت آقای رئیس جمهور، آقای وزیر خارجه، آقای رئیس بانک مرکزی جریان اصلاحات 7.5 سال وقت دروغ به مردم. مردم اگر اول یوتر، دوم عیسی، سوم کاتسا حذف شد و یاران قاسم سلیمانی از انگ تروریسم زدوده شدن، از این مملکت کسی حق داره بره پای میز بزرگترین ملتی که به تعبیر امام راهب پیامبر اسلام همچنین مردمی رو نداشت. بس هرچی به این مردم دروغ گفتید. لذا جریان اصلاحات سه تا کلمه ادبیات مردم ایرانه: یوتر، قانون عیسی و قانون کاتسا. اگر اینها رو بایدن میاد میشینه رد قطعی میکنه، مشکل رو حل میکنه، بله میشه بعدش رفت مذاکره کرد. در غیر این صورت کسی که رشید ترین انسانهای تاریخ، کسانی که کفنشون سبز رنگه، اینا رو تروریست قلم داد بکنه در مجلسش و در دولتش، غلط کرده از این مملکت ایست کنه شده با ما مذاکره کنه. خیانت به خون قاسم سلیمانی و یاران اون، بس دیگه غرب پرستی توی این مملکت، بس دیگه لیبرالیسم. لذا تمام شد. حالا بخشای دیگهش، مستندات دیگهش، مفاد دیگهش رو چشم از فردا توی دانشگاه ها، تو مساجد، تو رسانه ها به مردم بگیم. ولی دولت فخیمه میخوای بگی به ما حمله کردن، میخوای بگی چرا ما را تخریب میکنن. 6 سال و 8 ماه وقت داشتید، حالا باید پاسخ بدید. دیگه شما حق سخن گفتن ندارید، شما باید پاسخ بدید. فالسلام. در مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1380 تا 1383 طرحی پیگیری شد به نام مدل اصلاحات چینی. کسی در چین بود به نام دنگ شیاوپینگ. یک سال قبل از انقلاب ایران سیاستی رو شروع کرد 43 سال پیش به نام سیاست درهای باز چین، open door policy، سیاست درهای باز. این سیاست درهای باز که یک دوره 25 ساله از اواخر دوره ماو کارا شروع شده بود، چونلای نخست وزیرش بود، مسائلش رو دنبال کرده بود با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، دیگه توسط دنگ شیاوپینگ اجرا شد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1980 بعد از شکست مدل اصلاحات گورباچوفی، خاتمی که اومد سر کار میگفتن خاتمی گورباچوف، ایران هم شوروی، تا اینکه نهاد معظم رهبری اومد تقبیل کرد این تفکر، فرمود که ایران شوروی نیست، رئیس جمهورهای ایران هم گورباچوف نیستن، رد کرد حضرت ها. اما بالاخره جریان اصلاحات دنبال این بود که مثل شخص گورباچوف ایران رو استحاله کنه از در. چهار سال اول اصلاحات که تموم شد 1376 تا 1380 جریانی که در مجمع تشخیص مصلحت بود دیدیم مدل جواب نداد، مدل روسیه و گورباچوف جواب نداد، رفتن سراغ مدل چین. کسی به نام محمود سریع‌القلم، رئیس که سردبیر فصلنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بود، این فرد که یه پاش تو آمریکاست، یه پاش توی به قول معروف اجلاس داووسه، فرد مشکوکیه. این توی مجمع تشخیص مصلحت نظام سالها سردبیر مجله راهبرد، مجله استراتژی، مهمترین مجله تصمیم سازی حکومت جمهوری اسلامی در سیاهم این چنینه نفوذ. چه کرد؟ این اومد اینقدر این چوئن لای، از الان تو فارسی سرچ کنید تو اینترنت محمود سریع‌القلم چوئن لای، این اصلا خوشی کسی چوئن لای دیگه، اینقدر در روی این مقاله نوشت که باید ما مثل چوئن لای بریم تو دامن آمریکا، اینقدر زیر گوش مسئولین مجمع تشخیص مصلحت این حرفا رو زد و نوشت که آخر شد پروژه میشه. چهار سال اول خاتمی تموم شد، چهار سال دوم خاتمی که شروع شد معلوم شد مدل گورباچوف و روسیه تو ایران جواب نمیده، مدل چین رو گذاشتن مبنا. در مهر 1380 من توی برنامه تلویزیونی رفتم گفتم آقا مدل روسیه شکست خورده، آقایون دارن مدل چین رو پیاده میکنن. خب اونجا آقای روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بود، یه پروژه سفارش داد به دکتر شاهنده تحت عنوان چین نو و ساب تایتلش سطر دومش اینه اصلاحات دنگ شیاوپینگ، چون گفت اصل اصلاحات بود توی ایران، هر کس باز مدل اصلاحات بده باید به کسی بستش میگرده، اصلاحات باید بود، اصلاحات دنگ شیاوپینگ. حتما خواهش میکنم این کتاب رو بخونید، این کتاب کتاب بیرون نیست، این سند حکومت جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت. وقتی اینجا خدمت شما عرض میکنم که انسان‌های عظیمی مثل علامه مصباحی یزدی رضوان الله علیه عملشون از شهادت بسیاری ها که تیر و ترکش خوردن بالاتره که جلو انحراف‌های فکری در درون مسئولین جمهوری اسلامی ایستادن، قدر این انسان‌های بزرگ حالا حالا شناخته میشه که ببینید روی چه انحراف‌های تو حکومت ایستادن. با پول بیت المال مسلمی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سندی شما رو پرده دارید میبینید، کتابی مثلا منتشر شد که اصلا رنگ و بویی از اسلام و قرآن و دین نداره، یا کمونیست ملحدی توی چین بلند شده سیاست درهای باز انجام داده و توی جمهوری اسلامی که استمرار حرکت انبیا و ائمه بوده ما رفتیم مدل او رو آوردیم تو مجمع تشخیص تئوریزه کردیم. خب این کتاب سفارش دادن پروژه رو، این کتاب اردیبهشت 1383 پروژه تمام شد. مقدمه این کتاب رو آقای روحانی نوشت. پشت جلد کتاب خلاصه اون مقدمه به قلم آقای روحانی اومده. جمله اینجوری شروع میشه. آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ در کشورهای جهان سومی هم قابل پیاده شدن هست؟ کشور جهان سوم یعنی ما. سیاست درهای باز چین، همین مدل چین نو، آماده شد و 1392 تا دولت اومد سر کار اجرا شد. ما الان 7.5 سال داریم سیاست درهای باز مدل چین رو اجرا شدیم. این سیاست درهای باز مدل چین چه عقادی داره؟ به این نکته جوانان عزیز خوب رعایت داشته باشید. اینا آمده گفتن ما دیگه از فردا ماویست نیستیم، ایدئولوژی رو میذاریم کنار، درها رو باز میکنیم، سیاست درهای باز. سه تا اتفاق میفته. اولا شما آمریکایی و سرمایه خارجی دارید. سرمایه گذار خارجی که اومد، میگفتن تو تریبونا اینجا همین سالهای اخیر، سرمایه خارجی باید بیاید که آب خوردن هر شبت منظورشون بود. دومی ویژگیش چی بود بعد سرمایه خارجی؟ آمریکایی یا اروپایی یا تکنولوژی ساده و ارزان رو ما بدید ما بتونیم کپی کنیم، ما سطح فنیمون پایینه، تکنولوژی دست چندم رو بدید ما کپی کنیم در حد مجمع همون. سوم بذارید ما این تکنولوژی که تولید کردیم بریم تو بازارهای بین المللی، بخشی از بازارتون بدید به ما، ما بریم بریزیم تو بازار. آفرین شده سوم. خب چه اتفاقی افتاد؟ این ستا که انجام شد تو چه دوره‌ای بود؟ چین بود و شوروی، دو تا قدرت کمونیستی. آمریکا میخواست چین رو از شوروی جدا کنه که شوروی تنها بشه در حوزه تفکر کمونیستی، لازم بود امتیاز بده به جای که بجنگه کلی پول خرج کنه. خب اینجوری که بهتر بود بره سرمایه‌گذاری می‌کرد تو کشور چین. چین حاضر شد دست از ایدئولوژیش برداره، ایدئولوژی ماو، یعنی ماویست. گروه‌های خارج از کشورشون هم به ماویست بودن، همه رو بذاره کنار. این سه تا اتفاق افتاد، سرمایه خارجی، تکنولوژی ارزان و بازار جهانی. این مدل توی کتاب مطالعه شده، گفتم خوب چه خوب، ما هم میریم بگیم آقا ایدئولوژی جمهوری اسلامی کنار، خمینیسم رو میذاریم کنار، این گروه های نیابتی خارج از کشور رو بهشون دیگه کمک نمی کنیم، حزب الله لبنان رو میذاریم کنار، کهرباء آمریکا میگه باید گروه رو بذاریم کنار. یه کار حرفه‌ای دیگه میکنیم، میگیم آقا شما بیا تو ایران سرمایه گذاری کن، برد برد بیا سرمایه‌گذاری خارجی کن. دیدید که همون بعد برجام گفتن قرار بنز آلمان بیا اینجا شعبه کارخونه‌شو بزنه، بنز تولید کنه، بخشی از بازار بین‌المللی بنز هم بده به ما. عزیزان این بازی شروع شد 1183. 1392 دولت اومد سر کار، سیاست درهای باز مدل چین رو شروع کرد. منیفست این دولت از 1392 ببینید در طول 5 سال اول آقای سریع‌القلم که مشاور این دولت بود چند بار مقاله نوشته، توی اینترنت جستجو کنید می‌بینید در مورد چوندای ضرورت این که مثل دکشلاپین عمل کنید، سیاست درهای باز، میگفت راننده تاکسی‌ها و لبوفروش‌ها تو سیاست دخالت نکنن، سیاست کف خیابونی که مردم میان تو راهپیمایی‌ها اینو جمعش کنید، باید مثل چین بریم. هی گفتن چین چین چین، ما هم هیچی نگفتیم. چشم، حالا فکر کنید مردم نمیدونن، ما نمیدونیم که صبح شب چیزای شما رو رصد کردیم و خبر داریم دارید چیکار میکنید. رفتن جلو، سیاست درهای باز چین اجرا شد. ما تو 60 آقا خیلی هوشیارتر از این حرفا بود، وقتی شروع کردم این بازی رو رفتن جلو، اومدن گفتن که احساسات انقلابی 3 ماه، احساسات انقلابی 6 ماه، احساسات انقلابی 9 ماه، ندیده 37 سال، انقلاب تمام شد رفت. از رضا آقا همه فرمود که اینایی که فکر میکنن انقلاب تمام شد، آره یه تعالیمشون به کار بردن این اصلاحی که آقا مثلا نمیدونن که چارچوب چیه و جوارم چجوریه، انقلاب تمام نشده، انقلاب حالا حالا ادامه داره، آقا این تبیه کنن تا زمان شده انقلاب ادامه داره، انقلاب استمرار داره، انقلاب اون حرکت نوشورده آن به آن بدن انسان مدام در حال به سر تحول انسان روز به روز حرکت نوشورندگیش انجام میشه. بعد فرمود من خود انقلابیم. اون کلمه من انقلابیم در واکنش به این ادبیاتی بود که میگفت باید مثل ماویستا جمع کنیم اساس انقلاب رو، دیگه انقلابی دار بذاریم کنار، چون پیش شرط اونا تو ما به اصطلاح چین این بود که اول ماویزم و انقلابیگری رو بذاریم کنار، حالا من تو جهان اسلام باید بذاریم کنار یه رو. این انقلابی هستم از اینجا شروع شد که آقا من انقلابی هم، آقا من تو کشور دو تا گروه بیشتر هم اصلا چیزی من اصولگرا و اصلاح طلب ندارم، انقلابی داریم و لیبرال. این ماجرای من انقلابی هم در ادبیات آقا از اینجا شروع شد. بعد از اون سخنرانی معروف جون بنده خدا رفت گفت آقا اساسات انقلابی چرا 3 ماه چرا 6 ماه چرا نمیدونم 9 ماه 37 سال چرا کمش کنید. بعد سه تا در حال باز چین رو اینجا مدل کردن پیاده کردن. خب ما خیلی تحت فشار بودیم به دلیل اینکه ما برامون روشن بود که به اینجا میرسیم، اینا هم میخوان امتیاز بدن تا سیاست در حال باز محقق بشه و کار به اینجا رسیده. امروز که دیگه من اینو خدمت شما عرض کردم، کسی نمیتونه بگه آقا شما خدشه کردید در سیاست‌های دولتی، حرفای زدید دولت نتونست به خواسته‌هاش برسه، زندگی مردم رو بهتر کنه. من امروز راز این که سیاست درهای باز چین شکست خورد رو در ایران رازش رو عرض می‌کنم. حتما بعداً از آقا یه روزی در همونطور که یک 4-5 سال ما زد و خورد می‌کردیم کف دانشگاه‌ها با اینا تو مناظره‌های دانشگاهی رو ثابت کنیم ایران شوروی نیست، مسئولین جمهوری اسلامی هم نمی‌تونن نقش گورباچوف رو ایجاد کنن. اینجا بلاد فقیه داره جمعی قضیه رو می‌گیره. حضرت آقا بعداً آمد فرمود که آقا جنس این کار اینجوریه. یه روزی هم این ماجرای سیاست درهای باز چین رو ایشون تشریح می‌کنه. حالا ببینید چارچوب چیه. من راز این که 7.5 ساله مدل سیاست درهای باز چین پیاده شده، آقای شاهنده این کتاب نوشته، آقای سیدالقلم در دانشگاه شهید بهشتی در مرکز سیاست استراتژی مجمع تشخیص این موضوع رو هندل کرد، پشتیبانی کرد. راز شکست این سیاست رو در ایران خدمت شما عرض می‌کنم به عنوان نکته پایانی. چین وقتی رفت سیاست درهای باز رو پذیرفت، دو تا امتیاز داشت. اولا به عنوان یکی از 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل شده بود عضو دائم، چون 5 تا کشور عضو دارن، آمریکاست، انگلیس، روسیه است، فرانسه است و چین. این 5 تا عضو دائم شورای امنیت هر چی ضد خودشون باشه وتوش میکنن، هر چی به ضرر خودشون باشه وتو میکنن. چین اول رسید به سطحی از قدرت که عضو دائم شورای امنیت شد و حق به تو پیدا کرد، هر چیز به خودش باشه و به ضررش باشه به تو میکنه. این ویژگی اول. ویژگی دوم چی بود؟ چین اول صبر کرد، صبر کرد، صبر کرد، بمب اتم ساخت، نه یه دونه، دو تا، سه تا. وقتی رسید به 50 تا، 100 تا، 200 تا مثلا کلاهک اتمی، خیالش راحت شد که اگر بکشنش تو سازمان ملل تو شورای امنیت هر چی علیه خودش باشه به تو میکنه. و گام دوم هم اینه که کسی بهش تعرض کنه، سلاح اتمی داره استفاده میکنه، حالا رفت گفت من درها رو باز میکنم، شما بیاید سرمایه‌گذاری کنید. دو تا امتیاز داشتیم، سلاح اتمی و حق وتو. ما اعلام کردیم آقا ما سلاح اتمی نمیتونیم. در فکر ما داشتن سلاح اتمی، سلاح کشتار جمعی چنینی حرام. حکم و فتوارم امام مسلم این یکی. ولی من وقتی در سازمان ملل چنین عقبه‌ای ندارم که از حق خودم دفاع کنم، اونجا شورای امنیت مثلا قابلیت داشته باشم بتونم وتو کنم چیزی به ضرر ملت خودم باشه، من الان برم انرژی اتمیم رو تو فوردو جمعش کنم، تو نتنز کمش کنم، تو عراق رو بتونش کنم، دست به خودم رو خالی کنم، بعدم برم بگم آقا خب حالا چیکار کنم، دادیم رفت، حالا میگیم این چرا اون چرا پاره کرده، چون اون میتونه پاره کنه، شما تو شورای امنیت سازمان ملل حق وتو نداری. زمانی شما باید بیای سیاست درهای باز چین رو بذاری الگو و مبنای خوده که اولین دو تا ویژگی رو داشته باشی. خیلی خوب، ویژگی اول این اصلاح اتمی رو حرام نمیخوای داشته باشی، حداقل دومی رو داشته باش. تو وقتی هنوز توی شورای امنیت سازمان ملل حق وتو نداری، چطور مدل چین رو بیاری میکنی؟ چین بعد از این کار کرد که این دوتا ویژگی رو داشت. اما آقایون اومدن روبنای سیاست درهای باز چین رو دیدن، 10 سال تو مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستن رو این کار کردن. بعد وقتی که 10 سال بیشتر شد، چون سال 80 شروع شد، 92 اجرا شروع شد، 80 که مطالعه رو شروع کردن، 83 کتاب چین نو اومد بیرون، از 83 تا 92 مثلا تو خود مجله راهبرد بارها از آقای سریع‌القلم، از آقای روحانی، آقای بایزی و دیگران بحث‌های منتشر شد که بله چین خوبه، مدل خوبه، سیاست درهای باز، بریم به این سمت. چرا شکست خورد سیاست درهای باز چین در ایران؟ عامل اصلیش این بود که ما وقتی واسه بریم با این میز مذاکره هر چی برگ برنده داشتیم میدادیم میرفت و میموندیم که امضای کری تضمینه، امضای جان کری تضمینه. آقا اینجوری چون میخونه میخری ماشین میخری موبایل میخری، یعنی ما را تو میدیم میره بعد میگی فروشنده تضمین امضاش. پس راز این که 7.5 سال دولت آقای روحانی و تئوری های محمود سریع‌القلم در ایران نتوانست مشکلات رو حل کنه، علاوه بر اینکه دکورش زیبا بود، ویترین قشنگی داشت، سیاست درهای باز میگفتن که هر کی با این سیاست درهای باز مخالفت کنه میخواد دور کشور مرز بکشه، دیوار بکشه. 3 بار مقام منصب رهبری تو 5 سال 3 بار آمد گفت من معتقد به کشیدن دیوار دور کشور نیستم، اما هر باز کردن درهایی هم مثلا منافع ملی رو محقق نمی‌کنه. چرا آقا اینو می‌فرمود؟ به پاسخ به همین حرف اینا بود دیگه. 3 بارشون فرمود آقا من قائل به کشیدن دیوار دور کشور نیستم. گفتن ها اینا میخوان مملکت رو بکنن کره شمالی، درها بسته، فضای داخل کشور دیکتاتوری. ولی عزیز من چینی که سیاست درهای باز رو شروع کرد، اولا در شرایط رقابت با شوروی بود، آمریکا می‌خواست دو تا رو از هم جدا کنه، باید امتیاز بده. ثانیا کشور چین سلاح اتمی و حق وتو پیدا کرد، تازه اونم با کمک روس‌ها و آمریکایی‌ها بود. بعد از این بود که سیاست درهای باز رو اجرا کرد. 2 تا مدل در 1176 تا 1400 در ایران اجرا شده. مدل شوروی، اصلاحات شوروی توسط خاتمی، مدل اصلاحات چین توسط آقای روحانی. این 2 تا مدل شکست خورده. ما انشاءالله توی هفته‌های آینده به خاطر اینکه دیگه آخرای عمر این دولته، باید این اجزای این دولت رو بررسی کنیم، بگیم سیاست‌ها چی بوده، مستنداتش رو توی دانشگاه‌ها و مساجد به مردم و نخبگان و دانشمندان نشون بدیم. جوان‌ها به خصوص باید بدونن که این سندها چی هست و بدونن برنامه دولت چی بود، آیا موفق بود یا نبود. سیاست درهای باز چین شکست خورد چون ما خودمون رو خلسرا کردیم. اگر رفتیم دوباره پای میز مذاکره، مادامی که امکان حق وتو نداریم، هر چی تصویب بشه رئیس جمهور بعد آمریکا به طور فارغ می‌کنه. سیاست بین‌المللی. بذار دوستان عزیز، ما امروز در ابتدای دهه مبارک فجر حرکت عظیم انقلاب اسلامی در 46 روز 47 روز آینده در آستانه قرن جدید رو به گونه ای میبینیم. حرکت این جمع‌بندی شده که عمده فعل انفعالات به اراده الهی بوده. خیلی ها به قول دوستان ما خیلی ها میخواستن نظام رو براندازی کنن تو مسکولی، اما مردم و خدا نگذاشتن. نظام انقلاب شکوهمند اسلامی به کوری چشم شیطان بزرگ و لیبرال ها جدیتر، شادابتر، پرنشادتر از همیشه به سمت آینده در حرکت خواهد بود و انشاءالله دولت مؤمن انقلابی که بلنده جوانی داشته باشه بتونه انشاءالله منویات حضرت آقا در بیانیه گام دوم رو محقق کنه، انشاءالله حرکتش رو با جدیت جلو خواهد برد. آمریکا و اروپا ضعیف‌تر از گذشته، رژیم صهیونیستی و سعودی ضعیف‌تر از گذشته و ملت بالنده ایران شادابتر از همیشه برای حرکت جدی رو به جلوی خودش آماده میشه. ان شاء الله و سلام.